بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بیان کفتازانی درباره وجود رفت، درباره نفی رفت از وجود باطل شد، فرمودن که دو وجه دیگر هم برای اینکه وجود رفت نمی شود گفته شده. وجه اول رو خوندیم و رد کردیم. وجه دوم که بیان می کرد که وجود را نمی توان با تعریف رسمی تعریف کرد، عبارت از این بود که رسم همیشه به توسط رسم همیشه به توسط عرف انجام می گیره و ما عرفی از وجود نداریم، پس برای وجود رسمی نیست. در توضیح این که عرفه از وجود نداریم دو بیان داشتیم. یکی این که استقرار شاهد است بر این که معروفترین چیز پیش ما وجوده، و دوم این که وجود اهم الاشیاء و اهم اشیاء عرفه. سلام علیکم. گفتیم که اهم بودن وجود به لحاظ تحقق، نه به لحاظ صدق. اونی که به لحاظ صدق اهم الاشیاء شیه که بر همه چیز صدق میکنه. وجود به لحاظ صدق اهم نیست، به لحاظ تحقق اهمه. من مطلب رو تکرار کردم برای اینکه همین کلمه رو عرض کنم، ولی این تیکه های تکر تکرار نداشت که اهم الاشیاء به حسب صدق شیه و اهم الاشیاء به حسب تحقق وجود. بعد گفتیم چرا اهم عرفه؟ زیرا که شرایط و موانع معرفت اعم کمتره. یعنی اگر اعم رو بخواهید بشناسید، برای شناختتون شرایط کمتری رو لازم دارید، موانع کمتری رو باید برطرف کنید، لذا به اعم زودتر میرسید. اما اگر بخواهید اخص رو بشناسید، شرایط بیشتری رو باید تحصیل کنید و موانع بیشتری رو باید دفع کنید تا بتوانید اون اخص رو بشناسید. پس اخص شناختش دیرتر انجام میگیره، بنابراین اهم میشود عرف. خب پس خلاصه این دلیل این شد که ما عرفی از وجود نداریم، حالا چه به دلیل استقرا چه به دلیل اهمیت. و چون عرف از وجود نداریم و رسمم به وسیله عرف انجام میگیره، پس نمیتوانیم چیزی پیدا کنیم که رسم وجود قرارش بدیم، پس وجود رسمی ندارد. این کل استدلال بود. امکان تحقق نداره اصلا، تا چه برسه به این که باعث تحقق اشیا باشه. شما برفرض هم امکان باشه، وجود رو ما در واجب تعالا داریم، امکان رو نداریم. امکان عام به لحاظ تحقق یا به لحاظ صدق؟ به لحاظ تحقق. اصلا یعنی هر جا امکان عام، هر جا شیء محقق شد، امکان عام من برش محققه. بله. و وقت در اونجایی که امکان عام محققه، وجود هم محققه، وجود هم محققه، ولو در همون امتناعی که شما تصور میکنید. اون وقت تحقق امکان عام هم خودش بحث داره، همون که اول عرض کردم. امکان آن محقق نیست، مگر وجودی بیاد امکان آن رو محقق کنه. و الا خود تحقق امکان آن هم حرف داره، وجود تحقق داره، اما امکان آن محقق نیست. از امکان آن به وسیله وجود محقق میشه، خطری خودش تحقق داره و تحققش هم اهمه. بله، در مواردی که وجود میاد امکان آن هم هست به برکت وجود، اما تحقق نداره. تحقق در واقع مال اون ماهیته یا مال اون موجود، مال اون وجوده. امکان رو بعضی هم اعتباری گرفتن، بعضی سلبی گرفتن، اصل تحققش مشکوکه. بله؟ شیء از کردم اهمه به لحاظ صدقه، بازم به لحاظ تحقق اهم نیست. تحقق مخصوص وجوده، وجود بردارین اصلا تحقق از جهان برداشته میشه. پس نمیشه گفت چیزی اهم از وجود داریم به لحاظ تحقق، اصلا غیر وجود تحققی نیست. اونای دیگر رو ممکنه به لحاظ صدق اهم بگیرید. الان من شدم شیء به لحاظ صدق اهمه، حتی از وجود هم اهمه، اما به لحاظ تحقق اهم وجود اهم اهمی هست. شد مساوی هم باشه به فرمایشیشون، مساوی با وجود هم داشته باشید، بازم به درد ما نمیخوره، چون باید عرف از وجود رو وصف قرار بدید. مساوی کافی نیست که وصف قرار بدید. خب این استدلال دومی بود که بر امتناع وصف برای وجود اقامه شده بود. جوابی که از این استدلال داده میشه اینه که شما دلیل رو عرفیت وجود قرار دادید، مدعاتون بداهت وجوده. اگر کسی عرفیت وجود رو قبول داشته باشه، دیگه بداهت وجود براش مشکوک نیست. دو تا حکم ما در اینجا داریم، یکی حکم به عرفیت وجود، یکی هم حکم به بداهت وجود. شما حکم اول رو دلیل حکم دوم قرار دادید، گفتید چون وجود عرف است پس بدیهی است. اون کسی که وجود رو کسب نمیدونه، وجود رو عرف نمیدونه، استقرای شما رو هم باطل میدونه. چون وجود رو عرف نمیدونه، شما اگر بخواهید به عرفیت وجود استدلال کنید، مصادره لازم میاد، چون اول بحثه. اون تو همین تیکه اختلاف داره با شما، اون میگه وجود عرف نیست، شما میگید وجود عرفه. در اینجا نزاع دارید با هم و همین مورد نزاع رو دلیل قرار میدید بر بداهت وجود. این میشه مصادره؟ پیش این چنین شخصی که قائل است به نظریت وجود، فرقی بین حکم به عرفیت وجود و حکم به بداهت وجود نیست، او در هر دو شک داره. چطوری شما یکی رو دلیل دیگری قرار میدید؟ بله، اون کسی که قائل به بداهت وجوده، او حکم میکنه به عرفیت وجود، ولی پیش این خصم این مطلب یعنی عرفیت ثابت نیست. وقت شما اگر بخواد اون عرفیتی رو که پیش او ثابت نیست و مورد نزاعش تو دلیل اخذ کنید، مصادره است. تو و شما این کارو کردید، پس این استدلال شما استدلال دوری است. یعنی شما با عرفیتی که عرفیت وجودی که مورد نزاع ثابت کردید، بداهت وجودی رو که او هم مورد نزاع، با مورد نزاع مورد نزاع رو خواستی نسته و این میشه مصادره. بله بله، استدلال شخص هم باطله، قبول نداره استقرار. شخص خصم ما استقرار رو قبول نداره، البته اینجا اشاره نشده، ولی در کتابای دیگه گفتم که اون کسی که منکر بداهت وجوده استقرار رو قبول نمی کنه. میگه من مراجعه میکنم به ذهنم، بداهت وجوده نمی فهمم. اصلا اشکالش همینه که من مراجعه میکنم به ذهنم، استقرار میکنم، بداهت وجوده نمی آورم، عرفیت وجود نمیابم. شما چگونه ادعای عرفیت میکنید؟ شما چه ادعای عرفیت میکنید؟ به خاطر تماس زیادی که گرفتید، وجود براتون آشنا شده، الان میگید عرفه. اما ابتدا وارد بشید و ببینید که وجود عرفه، میبینید مشکل دارید، نمیتونید حس یعنی درک بکنید که وجود عرفه. شما بر اثر تماس زیادی که با این مفهوم داشتید الان این مفهوم رو عرف میبینید، ولی به یه نفر که تازه میخواد تماس با این مفهوم داشته باشه این مفهوم رو القا بکنید، میبینید او عرفیت رو نمیفهمه. پس او در همین استقرایی که ما دلیل آوردیم اشکال میکنه. در اهمیت هم ممکن اشکال کنه، اهمیت به حساب تحقق قبول نکنه و اشکالای دیگه‌ای که کردن در اهمیت هم اشکال هست. البته اینجا خیلی مختصر رد شده، توضیح نداده، ولی هم در استقرا اشکال کردن هم در اهمیت اشکال کردن، به طور کامل استدلال از این برده. منتها ایشون به صورت خیلی مختصر میگه عرفیت مورد نزاعه، بداهت مورد نزاع، این مورد نزاع رو نمیشه دلیل مورد نزاع قرار داد، همه اندازه اکتفا میکنه رد میشه. ولی توضیح اینجا دو سه صفحه بحث شرع مواقف درباره همین دلیل داریم. بله این در ذهنه، نه این در ذهنه، ما کاری به عقل و وهم نداریم. ذهن یعنی صفحه نفس، میخواد خیالش، وهمش، عقلش، هستی تو ذهن ما این میاد. اگر بخواد تعقل کنید با عقل، توهم کنید با وهم. شدن. اگه بخوان تعقل کنیم که باید اندل عقل عرف باشه، اگر بخواد توهم یا تخیل کنید باید اندل وهم و خیال عرف باشه. در تعریف فرقی نمی کنه، نه در تعریف می شود عقلی باشه، می شود خیالی باشه، علل خصوص مبنای صدرا که صدرا معتقده که خیال کلی رو درش می کنه، علل خصوص مبنای ایشون که میگه خیال کلی رو درک میکنه، اختصاص درک کلی اختصاص به عقل نداره. بنابر مبنایشون خیلی راحت میشه گفت تعریف در خیال در با تخیل هم ممکنه، با تعقل هم ممکنه. و صدرا معتقده که مشاق بیشترشون یا تمامشون کلیاتی که درک میکنن با تخیلشون درک میکنن و اسم نمیذاره کلی منتشر، و معتقده که مشاق هیچ کدامشون به درجه عقل نرسیدن، اینا همشون در درجه خیال هستن. و چون کلی منتشر رو درک میکنن، چون فرد منتشر رو درک میکنن، فکر میکنن که به تعقل رسیدن. بله، حالا اندل عقل هم لازم میشه هست کنم اندازه مطلقا. صفحه 120 بودیم، سطر اول. و اما ان ثانی، جواب از استدلال دومی که بر امتناع رفت اقامه شده بود. فبان الحکم به انه لا اعرف من الوجود انما یصح علی القول به بداهت الحکم به کون تصور الوجود بدیهیاً، در صورتی ما میتونیم عرفیت وجود رو قبول کنیم و حکم کنیم به عرفیت وجود که قائل باشیم به این که حکم به کون تصور وجود بدیهیان خود این حکم بدیهی است. اگر ما تونستیم ثابت کنیم که حکم به کون تصور وجود بدیهیان بدیهی است، وقت بالبداه عرفیت هم پیشمون روشنه، چون ما تصور وجود رو بدیهی میدونیم، حکم به این بداهت هم پیش ما بدیهی است. پس برای ما ثابت است که وجود عرف الاشیاء و لذا بدیهی است، چون ثابت پیش ما بداهت بدیهی بودن هم ثابت پیش ما.
چم
نه بین حکم به عرف بودن تلازم هست، بین بداهت و عرف بودن، اما بین حکم به عرف بودن و بدیهی بودن تلازم نیست. بین حکم به عرف بودن و بداهت حکم به بداهت تلازم هست. بطرق این چه ارز میکنم؟ یه وقت میگیم که وجود عرف است، این توقف داره بر بداهتش، برای این که بدیهی باشه. اما یه وقت خوف میکنیم به عرف بودن، یه وقت بداهت وجود توقف دارد بر عرفیت وجود. اما اشتباه گفتم، عرفیت وجود، عرفیت وجود توقف دارد بر بداهت وجود. اما حکم به عرفیت، کی میتونیم حکم کنیم به عرفیت؟ یعنی عرفیت پیش ما جا بیفته، اون وقتی که بداهت وجود پیش ما بدیهی باشه، نه بداهت وجود حاصل باشه. بداهت وجود با کسب به دست بیاد. اگر بداهت وجود پیش من بدیهی شد، وقت من میتونم حکم کنم به این که وجود عرف الاشیاءه، چون نه تنها تصورش بدیهیست بلکه بداهتش هم بدیهیست. حکم کردن به عرفیت منوط به اینه که من بداهت وجود رو بالبداهه فهمیده باشم. حکم به بداهت اگر بدیهی بود، حکم به عرفیت هم حاصله. حکم به بداهت اگر بدیهی بود، حکم به عرفیت هم حاصله. ایشون میخواد دور درست کنه، همونطور که از خارج درست کردن. وقتی شما میتوانید حکم کنید به عرفیت وجود، که بتوانید حکم کنید به بداهت وجود، و حکمتون به بداهت وجود هم باید بدیهی باشه، ولی اگه اون کسبی باشه باز نمیتونید به عرفیت وجود درست کنید. هیچ نباید در وجود احتیاج به تعریف داشته باشید تا عرفیت وجود ثابت بشه. اگر در تصور وجود احتیاج به تعریف داشتید، یا در حکم به بداهت وجود احتیاج به استدلال داشتید، نمیتونید وجود رو عرف بگیرید. وجود در صورتی عرفه که هیچ جور استدلال و تعریف توش دخالت نکنه. حالا اگر در اصل تصورش تعریف دخالت کرد، یا در بداهت و عرفیتش، بداهت یعنی عرفیتش، استدلال دخالت کرد، نمیتونید حکم به عرفیتش بکنید، چون با استدلال دارید میفهمید. پس حکم به عرفیت وجود متوقف بر این است که حکم به کون تصور الوجود بدیهیان بدیهی باشد. نه تنها تصور الوجود بدیهی باشد، حکم به این که تصور الوجود بدیهی است، این هم بدیهی باشه. وقتی شما میتونید حکم به عرفیت وجود کنید. بله؟ بله، عرف میشه. بله، حالا عرف میشه، ممکنه چیزای دیگه هم باش مساوی باشند، ولی این بالاخره جز عرف هاست، یا عرف منحصره یا یکی از عرف هاست. ما حالا اصلاحی نداریم که وجود رو عرف منحصر بگیریم، بالاخره یکی از عرف هاست، همین هم برای ما کافیست. دیگه عرف از اون ما نداریم، نمیخوام بگیم وجود عرف منحصره، میخوام بگیم عرف از وجود نداریم، ولی مساوی با وجود هم داشته باشیم. اشیاء دیگر هم شما پیدا کنید که همین وضع دربارشون باشه، که اولا بدیهی باشن، ثانیا بدیهی بودنشون هم بدیهی باشه، اونم میشن عرف. کما هو مذهب و مذهب المصنف و غیره من المحققین، که نه تنها تصور وجود رو بدیهی میدونن، بلکه حکم به این بداهت رو هم بدیهی میدونن. اما علل قول به کونه نظری جن، بنابر این که تصور وجود نظری باشه یا حکم به تصور وجود، حکم به بداهت وجود نظری باشه، یکی از این دو نظری باشه، یا خود تصور وجود نظری باشه که اون خیلی عرف بودن وجود رو بیشتر خدشه‌دار میکنه، یا تصور وجود نظری نباشه، حکم به بداهت وجود نظری باشه، که این هم باز عرف بودن وجود خدشه‌دار میکنه، منتها نه به حد اولی. اما علی القول به کونهی نظری، یعنی ضمیر کونهی رو به حکم برگردونید یا به تصور برگردونید، هر دوش بالاخره مطلب رو تمام میکنه. بله، بالکن چون لفظ کون اینجا هم هست اونجا هم هست، بعید نیست که به تصور بجرد. اما علی القول به کون تصور وجود نظریان، لا یکون فرق بین الحکمین، یعنی حکم به عرفیت وجود و حکم به کون تصور الوجود بدیهیان، این دوتا حکم با هم تفاوتی نداره. وقتی تفاوت نداشتن، یکی رو نمیشه دلیل دیگری قرار داد، چون هر دو مساوی هن. اگر یکی مورد نزاعه اون دیگری هم مورد نزاعه، پس نمیشه دیگری رو دلیل این یکی قرار داد و الا لازم میاد که از مورد نزاع برای حل اختلاف استفاده کنید و این میشه مصادره یا دور. خب لا یکون و فرقون بین الحکمین و یشهو من اکون الوجود عرف الاشلا، ممکنه که شما من کنید که وجود عرف الاشلا باشه، چون مورد نزاعه، عرف الاشیا بودنش مورد نزاعی، ممکنه منعش کنید. اگر این عرفیت رو من کردید دیگه نمیتونید اینو دلیل بر بداهت قرار بدید و شما دلیل بر بداهت قرار دادید، یعنی از چیزی استفاده کردید که منعش ممکن بود، مفروغ عهد نبود. اگر کون الوجود عرف الاشیا مفروغ عهد بود میتونستین دلیل بر بداهت قرارش بدید، ولی مفروغ عهد نبود، مورد نزاع بود و قابل منع بود. چون قابل من بود و مورد نزاع بود نمیتواند دلیل قرار بگیرد برای چیزی که ثابت نشده. هازا یعنی خودسا. و الى هازین الاستدلالین للامام علی بداهت الوجود و الجواب الهما اشار المصنف به قوله، ما زایده باید خط بخوریم، نه تنها در نسخه ما زایده، در نسخه قدیم هم زایده، اونجا اشتباها لفظ ما آمده، همه جا باید خط بخوره. چون اله هازین الاستدلالین متعلق به اشاره و الجواب انهما عکس بر هازین الاستدلالینه، دیگه لفظ ما لازم نیست. اگر اله هازین الاستدلالین للامام علی بدهت الوجود اشاره میگفت، وقت میگفت والجواب انهما ما اشاره المصنف، ولی چون اون الهی قبل رو تمام نکرده پس باید والجواب رو مبتدا نگیریم، اینجا والجواب مبتدا گرفته شده، ما اشاره الهی المصنف به قولهی خبر گرفته شده، در حالی که جمله قبل تمام نشده که شما جمله بعد شروع کنید، ناچار باید این جمله بعد رو اصلا بر جمله قبل بگیریم که مجموع دو جمله بشه بعد یک جمله مستقل. الى هازین الاستدلالینی که فخر بر بداهت وجود داشت و الى الجواب انهما اشار المصنف، یعنی مصنف با قول خودش هم اشاره به استدلال کرده هم اشاره به جواب کرده، گفته ول استدلالو به توقف تشکیق و تنافی علیه او به توقف شیعه علا نفسه او ترکب الوجود معفرزهی مرکبن و ابطال رسم باطلون، باطلون خبر استدلاله، ولی استدلال به اینها باطلان، استدلال به اینها گفته ولی استدلال به کذا، این اشاره به استدلاله، باطلان اشاره به جوابه، پس هم اشاره به استدلال کرده هم اشاره به جواب کرده. اون توقف تشریق به تنافی علیه این اشاره داره به دلیل اولی که فخر آورد، او به توقف شیعه علی نفسه تا آخر اشاره داره به دلیل دومی که فخر آورد، فخر بر مدعاش که بداهت وجود سه تا دلیل قابل میکنه که دو دلیل شما خوندید، سومی هم بعدا انشاءالله میاد. الان مصنف در این عبارتی که ما ازش نقل میکنیم به این دو دلیل اشاره کرده، دلیل اول این بود که ما وقتی مراجعه میکنیم به این قضیه الوجود و العدم متنافیان یا به تعبیری دیگر اشیاء اما موجودن و اما معدومن، این قضیه رو بدون احتیاج به استدلال تصدیق میکنی، علم به تنافی وجود و عدم پیدا میکنی بدون اینکه ما برای این تنافی استدلالی بکنیم. اگر به این قضیه ما بالبداهه تصدیق داریم، به اجزای قضیه هم بالبداهه تصور داریم، پس اجزای قضیه که وجود است و عدم است و تنافی باید توی شما روشن باشند. البته دیگه توضیحاتش دادیم، همه چیز است روشن شد، گفتش که کل این قضیه پیش ما بدیهی است، پس جز این قضیه هم باید بدیهی باشه، جز قضیه وجوده پس وجود باید بدیهی باشه. بعد ما دیگه جواب دادیم که مرادت از تصدیق اون حکم یا مرادت مجموع اجزای قضیه، یعنی تصور این موضوع و محمول و حکم و اینا، همه اینا رو گفتیم و جواب دادیم و رد کردیم دلیلو، پس این استدلال اول ایشون باطله. ولی استدلال به این که تصدیق به تنافی علیه متوقف است، علیه این علیه متعلق است به توقف، به تنافی متعلق است به تصدیق، تصدیق به تنافی در قضیه اشیاء اما موجودون و اما معدومون متوقف است علیه، یعنی متوقف است بر تصور وجود. تا تصور وجود نکنید نمیتوانید تصدیق کنید که وجود با عدم ممتنعه. تصدیق به امتناع به تنافی وجود و عدم، تصدیق به تنافی وجود و عدم بدیهی است. پس تصور وجود هم که این تصدیق متوقف بر اوست بدیهی است. این استدلال فخر بود. هازا اشارتون الی دلیل اولی که فخر بر بداهت وجود اقامه کرد، یعنی استدلال بر بداهت تصور وجود به این که تصدیق بالمنافات بین العدم بین الوجود و العدم که یک تصدیق بدیهی است متوقف است بر تصور وجود. چون تصدیق بدیهی است پس موقوف علیهش هم که تصور وجود باید بدیهی باشه، و الا ممکن نیست که تصدیق بدیهی باشه در حالی که موقوف علیهش بدیهی نیست. به این بیان ایشون ثابت کرد که وجود بدیهی است. اینا دیگه توضیح نمیخواد، اینا ما رو گفتیم هم بیان کردیم هم رد کردیم. او به توقف شیء علی نفسه او عدم ترکب الوجود مع فرضه مرکبا و ابطال الرد. تا اینجا دلیل دومه. باطلون هیچ، باطلون از کردن خبر استدلال. دلیل دوم سخت این بود که اگر وجود بدیهی نباشد باید کسب شود، ولی کسبش ممکن نیست پس بدیهی است. چرا کسبش ممکن نیست؟ چون حد ندارد، رس ندارد. چرا حد ندارد؟ چون لازم میاد توقف شیء علی نفسه او عدم ترکب الوجود مع فرضه مرکبا. رسما ندارد که به ابطال رسم. داره اشاره میکنه به تمام اون که در دلیل دوم گفتیم. حد ندارد. چرا حد نداره؟ چون اگر بخواد حد داشته باشه باید جز داشته باشه. جز یا از سنس وجوده یا از سنس وجود نیست. اگر از سنس وجود باشه یلزم که جزء وجود چه وجود است بر خود وجود چه کل است مقدم باشد، و این تقدم و شیء علی نفسه. در فرضی که جزء وجود از سنس وجود باشد تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد. در فرضی که جزء وجود از سنس وجود نباشد، در این فرض با استماع این ما لیس به وجودها وجود حاصل می شود. که وجود یا حاصل است یا عارض است. ما لیس به وجودها محصلن یا معروضن. ترکیب در ما لیس به وجودها حاصل پیدا می شود، و خود اون وجودی که از این مستمع به دست میاد ترکیب نداره، لازم میاد که در معروض وجود یا محصل وجود ترکیب باشد نه در خود وجود، و این خلف فرضه. پس در یک فرض لازم میاد تقدم شیء علی نفسه، در یک فرض دیگه لازم میاد خلف فرض، و چون هر دو باطلند و حد داشتن مربوط به یکی از این دوتاست، حد داشتن باطله. حد باطل است، رسم هم که باطله، بنابراین وجود نمیتواند کسبی باشد، حتما باید بدیهی باشد. دلیل دوم سخت این بود که اینه مفصل توضیح دادیم، همین مقدار که الان بیان کردن زیادی بود. او به توقف شیء علی نفسه، یا میگیم که شیء لازم میاد که شیء توقف بر خودش داشته باشد اگر اجزای وجود وجود باشد، یا ترکب در وجود نباشد بلکه در معروض وجود یا محصل وجود باشد، در حالی که ما فرض کردیم وجود رو مرکبن و این خود فرضه. حد رو با این بیان باطل کردیم و ابطال رسم. رسم رو هم که به بیانی که گذشت باطل میکنیم، این میشه دلیل دوم. وقتی حد و رسم حد و باطل شد، کسبیت وجود باطل میشه، و چون وجود معلوم است و کسبی نیست حتما باید بدیهی باشه. بداهت به این بیان ثابت شد. وقت مصنف میفرماد هم استدلال اول هم استدلال دوم باطلون. هازا اشارتون الى دلیل ثانی. قاله رو و عقوله رو تنها قاله رو نباید بپرسید چی برای چی آورد، عقوله بعدی رو برای چی آورد.
ادامه این مطمئن
ولی اشتر دارو به توقف تشکیده تنافیه علیه که دیگه بعدی که قاله رو بدن بله. اصلا جای قاله نیست، جای عقوله نیست. هر دوش باید خط بخواهی دیدین که منم نخونده بشه. این مصحح کتاب اضافه شده، داره توی کتاب نیست. بله. این قاله رو و اقوله رو گاهی صدر فصل میاره، خودش هم گفته صدر فصل من میارم، برای این که نه که عبارت ها تختی شده، عبارت مصنف اولا در ذهن شما باشه، بعد شرحی رو که لاحقی گفته متوجه بشید که به کجا عبارت میخوره. این کار رو ایشون کرده. البته حالا از یه جهت خوبه و از جهتی ممکنه یا جهاتی ممکنه بد باشه، ولی این کار رو کرده در اول فصل. اینجا دیگه که خود لاحقی داره پشت سر هم عبارت ها رو میره، دیگه تجربه قال اقوله نیست. هذا اشارتون الى دلیل ثانی، یعنی ای تفسیر برای عبارت مصنفه، تفسیر برای هذا اشارتون الى دلیل ثانی نیست. ای یعنی حرف مصنف اینطور بنا میشه، اول استدلال علیه، یعنی بر بداهت وجود، به این که ممتنع است اکتساب وجود اگر بدیهی نباشد. اگر وجود بدیهی نباشد اکتسابش ممتنع است، نمیتواند کسبی باشد. ولی در این حال معلومه، اگر معلومه و بالکسب معلوم نیست، پس حتما بالبداهه معلومه. لأن الاکتساب اما بالحد و اما بالرسم، لأن الاکتساب اما بالحد، اکتساب یا بالحد، اگر بالحد باشه باید بالاجزا باشه، وقت وجود یا جزءش از سنخ خودش است و یلزم توقف فی علی نفسه، یا جزءش از سنخ خودش نیست یلزم خلاف الفرض، و یا اکتساب به رسم است و هوا باطل کما عرفت، کما عرفت جمعی از آلت تفسیرا. این فقط اشاره داره به مطالب قبلی، چون مطالب قبلی معلوم شده دیگه این اشارات لازم نیست توضیح داده بشه. قیده
دولم یکم بردیم
اگر وجود بدیهی نباشد کسبش هم ممتنع است و باید معلوم نباشد، در حالی که معلوم هست و کسبش ممتنع است. چیزی که معلوم باشه و کسبش ممتنع بدیهیه. اینا رو باید اضافه کنید خود شما. ایشون داره خلاصه میگه، چون مطالبش رو قبلا گفته داره خلاصه میگه، شما اگر بخواد توضیح بدید باید یه چیزی رو اضافه کنید. خب ما برای ابطال حد، برای ابطال حد از وجود یک قضیه منفصله داشتیم، یا لازم میاد اگر حد داشته، اگر وجود حد داشته باشد، یا لازم میاد توقف شیء علی نفسه، و یا لازم میاد خلف فرض. این قضیه منفصله رو داشتیم و هر دو تالی باطلند، نتیجه میگیریم پس حد داشتن وجود باطله. این دلیل بر ابطال حد بود. همونجور که توجه کردین این دلیل یک منفصل است، دو تا ذیل داره، علا سبیل تردید، یعنی احد المحذور این لازم میاد، نه هر دو با هم. در یک فرض محذور تقدم شیء علی نفسه لازم میاد، در فرض دیگر محذور خلف لازم میاد، دوتا با هم لازم نمیاد. چون دوتا با هم لازم نمیاد بلکه احد المحذوره لازم میاد، در فرض اون محذور در فرض این محذور، مصنف با لفظ او عطف گرفته، با لفظ او که بفهمونه یکی از این دوتاست، یا اون محذور یا این محذور. اما وقتی بخواهیم کسبی بودن وجود رو باطل کنیم، کافی نیست یا حد رو یا رسم رو باطل کنیم. دقت کنید چه عرض میکنم، اگر بخوام کسبی بودن وجود رو باطل کنیم، کافی نیست که یا حد و یا رسم رو باطل کنیم، باید هر دو رو باطل کنیم، هر دو با هم باید باطل بشه. لذا ابطال رسم رو با واو عطف گرفته، که ابطال حد و ابطال رسم با هم. اما برای ابطال حد کاف باید یکی از دو محذوری که لازم بیاد نصب بشه، یکی از دو محذور کافی است که ابطال حد کنه، ولی لذا اونجا رو با او عطف گرفته که احد الامرین مبطل حد است، یعنی لزوم توقف شیء علی نفسه یا لزوم خلف مبطل حده. اما وقتی میخواد کسبیت وجود رو باطل کنه، نمیگه یا حد باطله یا رسم باطله، میگه حد و رسم باطله، با واو عطف میگیره، چون کسبیت در صورتی باطل میشه که هر دو باطل میشن. پس روشن شد که چرا یه جا با واو عطف گرفته یه جا با او عطف گرفته. فقوله او عدم ترکب الوجود عکس بر قولش توقف الشيء على نفسه على سبيل التردید، على سبيل التردید عکس، یعنی با او عکس گرفته که یا این لازم میاد یا این محذوف لازم میاد یا اون محذوف، زیرا آن چه که لازم میاد اللازم الفلامش الفلام موصول است، اللازم یعنی الذي يلزم، آن چه که لازم میاد بر فرض این که اکتساب وجود به تهدید یعنی از طریق حد باشد، آن چه که لازم میاد احد الامرین است یعنی احد المحذورین است، یا توقف الشيء على نفسه یا خلف فرض، لا مجموعهما با هم دیگه لازم نمیان، چون یا این فرض یا اون فرض، دو تا فرضی که با هم نمیتونیم جمع کنیم، یا فرضمون این بود که اجزای وجود وجود باشن یا فرضمون این بود که اجزای وجود وجود نباشن، دو تا فرض که نمیشه با هم جمع کنیم که دو تا محذور هم با هم جمع بشن، یا این فرض داریم یا اون فرض داریم، در اون فرض این محذور هست، در اون در این فرض محذور دیگه هست، پس یا این محذور داریم یا اون محذور. اما بله بله دیگه بسر استدلال دوم هست، اما بحث این در استدلال دوم اولی که گذشت بله همین او عدم ترکیب، عدم و ترکب الوجود را با او عکس گرفته بر توقف الشيء على نفسه، عدم و ترکب الوجود را با او عکس گرفته بر توقف الشيء على نفسه. میخوام بگیم این او رو چرا آورده، چرا واو نگفته، چرا او گفته؟ به خاطر اینکه احد المحذور لازم میاد، نه هر دو با هم، اگه هر دو با هم لازم میامد با واو عکس میگیره، حالا که یکی از این دو تا لازم میاد با او عکس گرفته. و قوله ابطال الرسم، اون کتاب قدیمی، کتاب قدیمی ببینید من درست میخونم یا نه، کتاب و ابطال و رسم بالواو دون او در کتاب شما، بله این او کتاب ما جا افتاده، منم یادم رفت نگاه کنم که ببینم داره یا نه. و ابطال و رسم بالواو دون او عطفون علا احد الامرین علا سبیل الجمع، این که قولش که فرمود و ابطال و رسم به واو فرمود نه به او، عطف است بر احد الامرین، عطف بر احد الامرینه، یعنی عطف بر مجموع اون دوتا نیست، که انه اون دوتای قبلی که با او عکس گرفته شدند ازش این تعبیر میکنیم به احد الامرین، بعد و ابطال الرسم رو بر احد الامرین عکس میگیریم با واو تا معلوم بشه که حد که احد مستلزم احد الامرینه باطله، رسمم مستقلن باطله، یعنی حد و رسم هر دو با هم باطلن، چون با هم باطلن پس اکتساب هم باطله، چون اکتساب یا به رسم یا به حده، احد الامرین اگر باطل بشه اکتساب نفی نمیشه، هر دو باید باطل بشن تا اکتساب نفی بشه. این قول مصنف که با واو عطف گرفته، عطف است بر احد الامرین علی سبیل الجمع، علی سبیل الجمع عطف است، لذا با واو آورده، چون واو عطف است علی سبیل الجمع، او عطف است علی سبیل التردید. بله احد الامرین یعنی توقف الشيء على نفسه، این یکی از دو امره، عدم و ترکب الوجود مع فرضه مرکبا این امر دومه، گفتیم احد الامرین لازم میاد در حد، یعنی اگر حد داشته باشیم احد الامرین یعنی احد المحذورین لازم میاد، یا توقف الشيء على نفسه لازم میاد، یا عدم ترکب الوجود مع فرضه مرکبا لازم میاد، پس حد رو به این صورت باطل کردیم که احد الامرین لازم میاد، رسما مستقل باطل کردیم، حالا اگه میخوام اکتسابو باطل کنیم باید بگیم احد الامرین لازم میاد، رسما باطل است، احد الامرین که لازم میاد یعنی حد باطله، رسما که باطله که یعنی رسم باطله، و نتیجه هر دو میشه که حد و رسم باطله، اگر حد و رسم باطل شد اکتساب باطله. چیه؟ ما نمیتونیم بیاریم یه نداره، ما نمیتونیم بیاریم یه نداره، چرا؟
اگر
رسم با خواسته است. اگه خواسته شو تشخیص ندادی
پس
که از اولا
ما حد دارم
نمیتونیم تشخیص بدیم. از اول مثلا سوال کردم که ما نمیتونیم حد بیاریم یا واقعا حد نداره؟ شما فرمودین واقعا هم حد نداره. ما نگفتیم، ما اینطور نگفتیم که هر جا حد آوردیم، هر جا حد ممکن. ما میگیم حد ممکن نیست، رسم ممکن نیست. کاری به خودمون نداریم که ما میتونیم حد بریم یا نگریم. هر جا رسم باطل باشد به چه دلیل میفهمد حد باطله؟ نه ما نمیتونیم بیاریم. ممکنه چیزی خاصه نداشته باشد، مثلا و مزاقی داشته باشه، بله و حد بره. گذشته از این در علم ما همینطور، اگر چیزی رسمش رو من نتونستم تشخیص بدم، یعنی خواستش به دست من نیامد، اتفاقا جنس و فصلش رو به دست آوردم، البته غالبا برعکس میشه، اما این اتفاق افتاد که من خواستش رو به دست نیاوردم ولی جنس و فصلش رو به دست آوردم، رسم نداره پیش من، حد داره پیش من. پس این اینطور نیست که اگه چیزی رسم نداشت من حد هم نداشته باشه، نه در واقع نه در من نه در پیش من. بله خب حد قوی تره، اما اینا بر هم توقف ندارن که اگه یکی باطل شد دیگری باطل بشه. خب قول مصنف و ابطال الرسم اطفاس بر احد الامرین اطفاس علا سبیل جمع، این علا سبیل جمع مربوط به اطفه، مربوط به احد الامرین نیست، یعنی اطفش علا سبیل جمعه، اطفش علا سبیل تردید نیست. اگر با او اطف گرفتیم اطف علا سبیل تردیده، اگر با واب اطف گرفتیم اطف علا سبیل جمعه. چرا باید با واب عطف گرفته شود که مصنف با واب عطف گرفته؟ زیرا اگر بخواهیم امتناع اکتساب رو در وجود ثابت کنیم، متوقف است بر مجموع هما، یعنی متوقف است بر احد الامرین و ابطال رسم با هم. ضمیر مجموع هما به احد الامرین و ابطال رسم برمی‌گرده، ابطال رسم، یعنی احد الامرین باید باشد یک تا حد و باطل کند، ابطال رسم هم باید باشد که رسم اعلام کند رسم باطله. وقت بطلان حد بطلان رسم با هم جمع می شوند اکتساب رو باطل می کنند. پس برای امتناع اکتساب و بطلان اکتساب لازم داریم که هم حد باطل بشود هم رسم با هم. حد رو احد الامرین باطل می کند، رسم هم که با ابطال رسم معلوم شد باطله. این دوتا را کنار هم جمع کردیم، یعنی احد الامرین رو و ابطال رسم رو جمع کردیم، حد و رسم با هم باطل میشن، نتیجتا اکتساب باطل میشه. امتناع اکتساب توقف دارد الان مجموع هما، یعنی مجموع احد الامرین به علاوه ابطال رسم. فتدبر عبارت یه مقداری پیچ داشت ولی مطلب روشنه. بله وش تدبر اینه که البته ما همه جا این تدبر رو داریم، اختصاص به اینجا نداره. وش تدبر رو هر کسی دیگه از خودش داره، این وش تدبر ها وش تحمل ها رو همه از خودشون در میاره، ولی معلوم نیست اینه که نویسنده تو ذهنش بوده اون چی بوده. بله اون یه چیزی ممکن تو ذهنش بوده، منم از خودم یه چیزی در بیارم، ولی اتفاقا ممکن موافق در بیاد یا مخالف در بیاد. فتدبر ما همه جا اشاره به دقت مطلب میگیریم، ولی اینجا مطلب خیلی دقیق هم نبود. چی؟ خب بله این غالبا همینطوره، غالبا یه مطلبی که ذهنش میاد بعد اون مطلب رو توضیح نمیده، با فتدبر یا فتعمل به اون مطلب اشاره میکنه، ولی خب اون به درد ما نمیخوره چون ما که ذهن اون نمیتونی بخونی. هر کی وجه تأمل میگه غالبا، البته گاهی وجه تأمل واضحه معلوم خودم گویندم چه اراده کرده، اما غالبا وجه تأملش گفته میشه اون نویسنده خودش از خودش در میاره، نمیخواد بگه، نمیتونه بگه که مصنف هم همین اراده کرده. لذا من خودم هیچ وجه تأملا رو بیان نمیکنم. و قوله باطلون اشاره است به جواب انهما، یعنی عن الاستدلالین، و هو خبرون، لفظ باطل خبر از الاستدلالی که در عبارت مصنف آمده، یعنی و الاستدلال مبتداست، باطلون خبرشی که اشاره کردم. حاضر این خورسا از سالس سه تا دلیل عرض کردم که فخر رازی بر بداهت وجود اقامه کرده. دو دلیلش گذشت و توجه کردیم که هر دو دلیل ما باطل کردیم و نپذیرفتیم. اما دلیل سوم، دلیل سوم ایشون اینه که من وجود خودم را بالبداهت تصور میکنم، وجود خودم را بالبداهت تصور میکنم. این امر وجدانیست، احتیاج به استدلال نداره. به خودتون مراجعه بکنید میبینید وجود خودتون را بالبداهت درک میکنید. وجود خودم چیست؟ وجود مضافاً الی خودم، اینطور میشه دیگه. پس وجودی یعنی وجود با یای متکلم، وجودی یعنی وجود با یای متکلم. اگر این مضاف و مضاف الی که مرکب ناقص است بالبداهه معلومه، جزءش هم که وجود است بالبداهه معلومه. اگر وجود من که مضاف است و ترکیب ناقص دارد بدیهی باشد، وجود هم که مضاف اینه بدیهی است. فسبب که وجود تصورش بدیهی است. این استدلال دومیشون که به وجودی استدلال میکنه. وجودی دو جور معنا میشه. یکی گفته میشه این امر عدمیه، اون امر وجودیه، این یا نسبته. یه وقت میگیم وجود یعنی وجود من، اینجا مرادش از وجودی این دومه. اشتباه نشه با اون اولی، نمیخواد به یه امر وجودی استدلال کنه، خواهد به وجود خودم استدلال کنه. میگه وجود هر کس برای خودش بدیهی، ولی این وجود وجود مضافه. اگر وجود مضاف بدیهی بود، وجود مطلق هم که در ضمن وجود مضاف حاصله، اون هم بدیهی. این کل استدلال سوم ایشونه. از ثالث من وجود استدلال الامام یعنی فخر رازی این است که وجود مطلق جزئی است از وجودی. وجودی یعنی وجود من. وجود مطلق جزئی است از وجودی. وجودی که کل است بدیهی است و چون هر کلی بر جز توقف دارد، پس جزئش هم بدیهی است. جزئش وجود مطلق است، پس وجود مطلق بدیهی است. لأن معناه، زیرا معنای وجودی الوجود است مع الاضافت الى المتکلم. خب این یه مقدمه که وجود مطلق جزئی است از وجودی. اون لأن معناه استدلال بود که این مقدمه را اثبات می‌کرد. حالا مقدمه دوم، والعلم به وجودی بدیهیون. علم به وجودی هم بدیهی، یعنی به وجود خودم. یعنی لا یتوقف علی کسب اصلا، توقف بر کسب ندارد، نه کسب از طریق حد و نه کسب از طریق رسم. اصلا یعنی لا من طریق الحد ولا من طریق رسم. نتیجه اینه فیکون الوجود المطلق بدیهی. وجود مطلق جزء وجودی است. وجودی که کل است و متوقف است بدیهی است. پس وجود که جزء است و موقوف علیه است، او هم بدیهی است. جوابی که دادند اینه که مرادتون از بداهت وجودی، وجودی که میگم روشن باشه، یعنی وجود خودم، نه اون وجودی به من با یای نسبت ظاهره، یعنی از بس تو ذهن ما اون وجودی با یای نسبت آشناست، این وجودی رو هم حمله بر اون میکنیم اشتباها، ولی معلوم باشه وجودی یعنی وجود من. آیا این که شما میگید وجودی بدیهیست، منظورتون اینه که تصورش بدیهیست یا تصدیقش بدیهیست؟ یعنی من وجود خودم رو تصور میکنم یا تصدیق میکنم که هستم، کدامش بدیهیست؟ آیا من وقتی عالمم به این که من وجود دارم، میدونم وجودم چیه؟ حقیقت وجودم پیش خودم روشنه؟ تصور میکنم وجود خودم رو، یا همونطور که اصل وجود تصور نمیکنم، وجود خودم رو تصور نمیکنم؟ یا این که میگید وجودم بدیهیست، منظورتون تصدیق به وجوده، یعنی من به این که وجود دارم تصدیق دارم، به هستی خودم تصدیق دارم، ظاهرن بداهت مال تصدیقه، یعنی من بالبداهه میدونم هستم، اما هستی من چیست که تصورش کنم اون بدیهی نیست. ولی حالا ما کار به این نداریم که مرادشون باید تصدیق باشه و تصور بلوجدان روشن نیست، تردید میکنیم، میگیم مرادتون تصور یا تصدیق. اگه مرادتون تصور رو اشکال میکنیم، مرادتون تصدیق هم از اشکال میکنیم، پس بداهت هر دو مشکل داره. اگر چنینه این استدلالتون باطله، چون هر کدام از دو فرض رو اراده کنید باطله. اگه بگید مرادم تصور وجوده که بداهت مال تصور وجوده، جواب میدیم که این که وجودی بدیهی و تصور باشد ممنوعه. همونطور که از خارج عرض کردم، هستی من بدیهی، یعنی من میدونم هستم، اما هستی رو تصور کنم که چیست، این بدیهی نیست. پس خود مرکب ناقص، خود مضاف و مضاف الیه مجموعاً بدیهی نیستند. تا شما استدلال کنید پس جزءش هم که مطلق وجود بدیهی است. این اشکال اول، اگه تصور رو بدیهی بگیرید. سلمنا که وجودی تصورش بدیهی است، اما کی گفته وجود جزء وجودی است؟ یا تصور وجود جزء تصور وجودی است؟ نه خود وجود جزء وجودی است، نه تصور وجود جزء تصور وجودی است. بله. اینکه نمیرسیم ادامش بدیم، فقط من همین دومی رو مستدل میکردم بد نبود، خب ظاهرا نمیرسیم، میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. الحمدلله.